بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وأرز سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب اشارات و تنبیهات را رسیده بودیم به نمط سوم، فصل پنجم. بخش سوم و پایانی فصل پنجم را که در اثبات غیریت نفس و مزاج بود، همچنین غیریت نفس با اعضای بدن، خدمت شما عرض کردیم. در پایان این فصل حاج نصیر طوسی در شرحی که نوشتند مطالبی رو افاضه کرده اند که جزو مطالب مهم هست، اگرچه در بیانات خود ابن سینا این مطالب نیست. قبل از اینکه وارد اون مطلب بشیم که در واقع یک اشکال مشهوری است بر اینکه چگونه نفس میتواند جامع و حافظ مزاج باشد، قبل از او یک چند تا نکته رو خواجه نصیر مطرح میکند که میشود اینها را به عنوان در واقع جمع‌بندی مطالب پیشین مطرح کرد. تا الان چند تا مطلب را خدمت شما در این بخش از نمط سوم اثبات کرده ایم و توضیح داده ایم. در واقع ابن سینا این مطالب رو بیان کرده و خواجه نصیر طوسی شرح داده. مطلب اول این هست که یا این بود که نفس دارای افعال متعددی است. ابن سینا برای اثبات وجود نفس از میان این همه افعالی که نفس انجام میده، دو فعل حرکت و ادراک رو انتخاب کرد. خب نفس ما یک فعل که ندارد، نفس ما فقط کار حرکت و ادراک رو که انجام نمیده. نفس ما میخورد، میآشامد، نگاه میکند، راه میرود، این افعال گوناگون هست. حالا چرا از میان این افعال گوناگون از دو فعل حرکت و ادراک استفاده کرد تا اثبات بکنه اون هویت نفسانی انسان را؟ حالا دلیل این در فصل بعدی انشالله ذکر خواهد شد. مطلب دومی که هست اینه که ممکنه کسی بپرسه چرا ابن سینا برای اثبات نفس از اون حد وسط ادراک عقلی استفاده نکرد. ادراک عقلی یعنی همون ادراک کلیات، یا اصطلاح نطق رو هم میگن، میدانید، میگن نفس ناطقه، به دلیل اینکه مدرک کلیات است، قوه عاقله دارد. خب خیلی راحت ابن سینا میتونست بگه که خب ما انسان ها مفاهیم کلی را درک میکنیم، مدرک کلیات هستیم و به تعبیری ادراک عقلی در ما وجود دارد و در هر موجودی که ادراک عقلی باشد و او موجود مدرک کلیات باشد، قطعا این مدرک چیزی غیر از بدن خواهد بود. بدن شأنش ادراک کلیات نیست. پس در انسان یک بُعد مجردی هست که غیر از بدن، اعضای بدن و مزاج اوست و کارش ادراک کلیات. چون کلیات مجردن، پس مدرک کلیات هم باید مجرد باشد. حالا اینجا چرا این مدلی استفاده نکرد؟ خواجه نصیر طوسی می‌فرمایند که دلیل اینکه ابن سینا از ادراک عقلی در اثبات هویت نفس استفاده نکرد اینه که ابن سینا هنوز تو نمط سوم، حتی نمط‌های قبلی، ماهیت و چیستی ادراک عقلی رو هنوز بیان نکرده. ایشون هنوز نگفته ادراک عقلی یعنی چی، و چون تا حالا تبیین نشده، خب در واقع از امور که غیر معلوم هست نمیتونه ابن سینا به عنوان معلوم استفاده کنه و اونو حد وسط استدلال قرار بده. شما میدانید که حد وسط در هر استدلالی باید یک امر معلوم باشد. اگر حد وسط برای من استدلال کننده معلوم نباشد، که اصلا من حد وسط قرار نمیدم. خب شیوه ابن سینا هم در کتاب اشارات و تنبیهات کاملا شیوه فلسفی است. یعنی اگر یک مطلبی پیش از این اثبات نشده باشد، پس از این به عنوان مقدمه استدلال قرار نخواهد گرفت. خب من و شما هم باشیم همین کار رو میکنیم. ما ابتدا مثلا صغرا یا کبرا رو اثبات میکنیم، بعد که صغرا و کبرا اثبات شد و برای ما معلوم واقع شد، میایم اینها رو زمینه هم میکنیم، یک نتیجه جدیدی میگیریم. در اینجا هم خب تا کنون ابن سینا نیومده ماهیت ادراک عقلی را توضیح بده، لذا نمیتونسته از ادراک عقلی و اینکه انسان مدرک کلیات به عنوان حد وسط استفاده کند تا اثبات بکند که در انسان بُعد مجردی به نام نفس هست. و اینم یک نکته. نکته دیگری که اینجا مطلب مطرح میکنن اینه که حاجه طوسی در ابتدای این فصل که شرح میداده اونجا گفته که از نظر در واقع ابو علی سینا نفس رو از طریق افعال به اثبات کرده در واقع، ولی یک اشکالی ممکنه حالا مطرح بشه، اونم اینه که استدلال سوم ابن سینا نفس رو از طریق مزاج اثبات کرد. حالا ممکنه کسی اشکال بکنه که آقای خواجه نصیر طوسی شما گفتید در اول فصل که نفس در واقع ابو علی سینا در این فصل میخوان نفس رو از طریق افعالش اثبات بکنن، مثلا حرکت و ادراک، حرکت رو در انسان تبیین میکنه، ادراک رو تبیین میکنه و از طریق اینها اثبات میکند وجود نفس را. ولی ما تو این استدلال سومی که جلسه پیشین بحث کردیم دیدیم که ابن سینا از راه مزاج بر وجود نفس دلیل اقامه کردن. حالا مزاج مگر جز افعال نفسه؟ قطعا خیر. پس چرا شما ای خواجه نصیر گفتید که ابن سینا در این فصل از طریق افعال میخواد وجود نفس اثبات بکنه؟ این یه اشکال مقدری است که ممکنه به ذهن بیاد، که البته خود خواجه نصیر پاسخ این رو مطرح کرده. ایشون میگن که اون ابن سینا اون استدلال سوم رو که آوردن، یعنی اومدن از طریق مزاج وجود نفس رو اثبات بکنن، غرضشون اثبات نفس نبوده، بلکه غرض ابن سینا این بوده که بطلان دیدگاه برخی از افراد را نشون بده. برخی از افراد نفس رو برابر با مزاج میدونستن، الان هم ممکنه باشن، مثلا در این فیزیکالیست هایی که معاصر هستن، اینها نفس را و اون در واقع میگن مایند را، ذهن را، چیزی غیر از همین فعل انفعالات شیمیایی و مثلا سلول های عصبی یا نورون هایی که انتقال پیام میدن و چیزی غیر از اینها حساب نمی کنن. قدیم به جای اینکه بیان به این صورت حرف بزنن بگن نفس چیزی غیر از فعل انفعالات شیمیایی یا همون سلول های عصبی که انتقال پیام میدن به مغز یا خود مغز تا نیست، اینا در واقع اون زمان چی میگفتن؟ میگفتن نفس همون مزاج. یعنی امروز یکم پیشرفته شده دیگه، در واقع اصطلاحات تغییر کرده ولی روح سخن یکیست. ابن سینا با این استدلال سوم خواستن نشون بدن که نفس همون مزاج نمیتواند باشد. دقت میکنید؟ چرا؟ چون مزاج خودش نیازمند به نفسه. و چجوری چیزی که نیازمند به نفس است همون نفس باشد؟ مگر میشه یک شی نیاز به خودش داشته باشد؟ آیا توقف یک شی بر خودش لازم نمیاد؟ قطعا همینطوری. البته بعد خود خواجه نصیر از حرفاشون استفاده میشه که همین که ابن سینا آمدن در استدلال سوم نشان دادن که نفس غیر از مزاج هست و قصد اولیشون هم این بوده که غیریت نفس و مزاج رو نشان بدن، به قصد ثانوی در واقع وجود نفس هم اثبات شد. دقت میکنید؟ وقتی ابن سینا میاد میگه نفس غیر از مزاج است و ابتداعا غیریت مزاج و نفس رو اثبات میکنه، در ضمنش وجود نفس هم از همین راه اثبات میشود. منتها قصد اولیه ابن سینا در این فصل آنگونه که خواجه نصیر در ابتدای شرح گفت در واقع اینه که از راه افعال نفس وجود نفس رو چیکار بکنه؟ اثبات بکنه. و مطلب آخری که بحث اصلی ما هست که میخوایم این رو شروع بکنیم و بحث بکنیم، یک اشکالی است که در مورد حافظ و جامع بودن نفس نسبت به مزاج مطرح شده. ما جلسه پیشین مفصل بحث کردیم، مزاج را تعریف کردیم و گفتیم که مزاج از ترکیب عناصر اربعه حاصل میشه، یا به طور دقیق‌تر بفرمایید مزاج کیفیت معتدلی است که از ترکیب عناصر اربعه پدید میاد. بعد گفتیم که این عناصر به جهت اینکه هر کدام طبیعتی دارن و طبیعت هر یک اقتضا میکنه که اینها از هم گریز پیدا بکنن، نمیتونن با هم التیام داشته باشن، سازگار باشن، لذا باید یک عامل بیرونی، یک علت بیرونی بیاد میان این عناصر اربعه التیام و سازگاری و ترکیب ایجاد بکنه. اینها رو مفصل توضیح دادیم. حالا اون عامل بیرونی که میاد جمع میکنه این عناصر اربعه را و حفظ میکند این عناصر اربعه را، همون نفس است. اینو اون دفعه توضیح دادیم. پس جامع و همچنین حافظ عناصر اربعه چیزی جز نفس مجرده نیست. حالا در اساس اون سخن در واقع یک اشکالی میاد مطرح میشه که مبتنی بر همین مباحث طبیعیات قدیم هست. چرا اون اشکال چیه؟ خب اولا شما در این مطلبی که گفتید لازمه این سخن که بگیم نفس صورت نوعیه هست و جامع و حافظ عناصر بدن هست، لازمش اینه که بگیم این نفس باید بر مزاج مقدم باشد. چرا؟ چون مزاج نتیجه همین ترکیب و سازگاری است. ابتدا این عناصر اربعه به صورت معتدل با هم ترکیب میشن و یک سازگاری و التیام به قول ابن سینا به اینا پدید میاد، بله، و بعد که این حاصل شد در واقع جامع و حافظش میشه چی؟ نفس. دقت میکنید؟ در واقع اولا مزاج اگر نفس نمی بود، با این بیانی که اینا داشتن، اگر نفس نمی بود مزاج که نتیجه ترکیب و سازگاری میان عناصر حاصل نمی شد. بله، یعنی نفس علت برای التیام و سازگاری و ترکیب بین عناصر هست، غیر از اینه مشخصه دیگه. و اگر نفس علت باشد، خب میدانید هر علتی بر معلول خودش مقدمه. در طبق این سخن نفس باید مقدمه بر مزاج باشد. از سوی دیگر در همین طبیعیات اومدن توضیح دادن که خداوندی که فیاض علی الاطلاق است و این صور نوعیه یعنی نفوس را افاضه میکنه به ابدان، این صورت‌های نوعی مختلف را که گاهی صورت نوعیه نباتی است، گاهی صورت نوعیه حیوانی است، گاهی صورت نوعیه انسانی است، این رو به حسب مزاج‌های گوناگون هر موجود به اونها افاضه میکنه. یعنی اگر شما از یک فیلسوف بپرسید که خب چرا مثلا بدن حیوانی مثل خرگوش نفس حیوانی دارد و درخت نفس نباتی دارد و مثلا انسان نفس انسانی دارد، میگه چون مزاج اینها مختلف است. بله، این مزاج ها با هم متفاوتند. در مثلا اونجایی که نفس نباتی افاضه شده، خب مزاجی است که قابلیت دریافت نفس نباتی رو فقط دارد. اونجایی که یعنی در واقع مزاج یا بدن در واقع همون مزاج هست دیگه، که چون بدن از همون مزاج تشکیل شده طبق این تعریف مزاج که خدمت شما گفتیم، کیفیت معتدلی که از ترکیب عناصر پدید میاد، این همونه دیگه. خب او به تعبیر دیگر اون مزاج یا بفرمایید بدن چون قابلیت دریافت نفس نباتی داشته، نفس نباتی بهش افاضه شده. از اون ور یکی دیگه مثلا خرگوش چون بدن و مزاجش قابلیت دریافت نفس حیوانی داشته، نفس حیوانی بهش افاضه شده و بدن انسان، مزاج انسان هم قابلیت دریافت نفس ناطقه انسانی داشته، نفس ناطقه بهش افاضه شده. پس این صورت‌های نوعیه گوناگون که یکی نبات است، یکی حیوان است، یکی انسان است، به حسب این مزاج‌های گوناگون هست که بر موجودات مرکب در واقع عارض شده و افاضه شده است. خب طبق این بیان هم اون وقت تمایز این موجودات مثل نبات و حیوان و انسان به سبب مزاج‌هاشون میشه، مزاج‌هاشون مختلف، اینا با هم متمایزن و صورت‌های نوعیه گوناگون پیدا کردن. طبق این سخن آقا برعکس میشه داستان، اون وقت لازم میاد که مزاج بر صورت نوعی مقدم بشود. ولی چرا؟ چون شما گفتید که اگر مزاج مثلا حاصل نشود، اون فیاض علی الاطلاق که خداوند متعال باشد، او صورت نوعیه را افاضه نخواهد کرد. حالا این دو سخن رو چجور با هم جمع کنیم؟ طبق سخن اول که می گفتید نفس جامع و حافظ در واقع مزاج هست و نفس علت التیام و ترکیب میان عناصری است که مزاج رو تشکیل میدن، طبق این سخن لازمش اینه که نفس چون علت است مقدم بر مزاج باشد. و طبق این سخن دوم که شما آمدید گفتید که در واقع این صورت‌های نوعیه چرا افاضه شده اند؟ چون مزاج ها مختلفن. در واقع این اختلاف امزجه بود که سبب اختلاف صورت‌های نوعیه شد. طبق این سخن هم مزاج باید مقدمه بر صورت نوعیه یا همون نفس باشد. بله؟ پس طبق سخن اول نفس باید مقدمه بر مزاج باشد. طبق سخن دوم که اختلاف صور نوعیه اختلاف نفوس رو به اختلاف مزاج ها برمیگردونن، مزاج ها باید مقدم باشه. یعنی ابتدا مزاج مثلا حیوانی تشکیل شده باشد، بدن حیوانی تشکیل شده باشد، بعد نفس بیاد چی بشود؟ افاضه بشود. خب اینجا یک تناقضی مشاهده میشه. بالاخره ما نفهمیدیم، باید بگیم نفس باید مقدم بر مزاج باشد چون علت التیام و ترکیب میان عناصر مزاج هست، یا نه مزاج باید مقدم بر نفس باشد چون ملاک افاضه صورت‌های نوعی و نفوس گوناگون بر ابدان هست، بر ابدان گوناگون مثلا، کدوم رو باید بگیم؟ این یک اشکال مشهور و معروفی است که فخر رازی هم در شرح خودش بر کتاب اشارات و تنبیهات اینو مطرح کرده و پاسخ هم داده. این پاسخ هایی که فخر رازی در واقع دو تا پاسخه، این دو پاسخی که فخر رازی داده و در رساله ای که در پاسخ سوالات مسعودی نوشته این پاسخ ها رو داده و حتی از عبارات ابن سینا در آثارش هم استفاده کرده، اینها رو خواجه نصیر طوسی نقد میکنن. بله، اولا نقل میکنن بعد نقد میکنن. ما ابتدا این دو پاسخ فخر رازی رو میگیم، بعد ببینیم نقد خواجه نصیر طوسی بر این پاسخ چیه. حالا اینها رو که توضیح دادیم و پاسخ خود خواجه نصیر، بعد استثنا این بخش رو متنش رو تطبیق خواهیم داد که انشالله بحث کامل جا بیفته چون مبحث مهمی است. فخر رازی پاسخ اولش چیه؟ پاسخ اولیشون میگه که اولا بدن انسان از نطفه به وجود اومده. جامعه اجزای نطفه که سبب تشکیل مزاج نطفه شده، نفس همین فرزند نیست، بلکه جامعه اجزای نطفه نفس پدر و مادره. این نفس پدر و مادر هست که این اجزای نطفه را، عناصری که در نطفه هست را جمع می کند و سبب التیام و سازگاری و ترکیب بین عناصر در واقع نطفه میشه. پس ابتداعا نفس مادر است که این رو میاد حفظ میکند. بله، جامعش چیه؟ نفس فرزند نیست، جامعه اجزای نطفه نفس پدر و مادره. حافظ این نفس مادر، چرا؟ چون نطفه که در رحم القا میشود، اینجا دیگه پدر کاره این نیست، نفس مادر است که حافظ این ترکیبی است که پیش از این در واقع این نطفه پدید آمده است. بله، پس وقتی نطفه در رحم قرار میگیرد، نفس مادر است که مزاج اون رو تدبیر میکنه و حفظ میکنه تا زمانی که این نطفه برای پذیرش نفس آماده بشه. وقتی در نطفه استعداد پذیرش نفس ناطقه انسانی فراهم شد، خداوند متعال که مصور است، صورت نوعی نفس انسانی را افاضه میکنه به این نطفه، یعنی به این جنین دیگه، چون تبدیل به جنین شده دیگه. وقتی که نطفه مستعد شد، به مرحله جنین رسید و استعداد پذیرش نفس ناطقه انسانی را پیدا کرد و خداوند متعال این نفس ناطقه را افاضه کرد، از اینجا به بعد دیگه حافظ و جامع خود نفس است، نفس خود فرزنده در واقع. بله، خود نفس است که حافظ مزاج و مثلا میاد غذا، اون تغذیه‌ای که دارد در واقع چه در رحم مادر و وقتی که متولد می‌شود، همه اینها رو خود نفس خود او، فرزند خود اون کودک مثلا میاد انجام میده. دقت کردین؟ پس میتونیم به طور خلاصه بگیم که نفس هر انسان حافظ اون عناصری است که پیش از این نفس و پدر و مادر اونها رو جمع کرده بود، نفس پدر و مادر جامعه اونها بود. پس خلاصه نفس انسان جامعه اجزای قبلی نیست تا تناقض لازم بیاد. جامعه اجزای قبلی نفس پدر و مادر هست، به ویژه نفس مادر وقتی که نطفه در رحم قرار میگیرد. این پاسخ اول فخر رازی بود. پاسخ دومی که ایشون میدن اینه که میگن آقا اصلا جامعه عناصر بدن انسان غیر از حافظشه، جامعه عناصر بدن غیر از حافظ اون هست. ایشون برای اینکه این رو در واقع تأییدی برای این مطلب خودشون که آقا جامعه غیر از حافظه، چون ظاهر سخن ابن سینا بلکه نص سخن ابن سینا به گفته خواجه اینه که جامعه و حافظ عناصر بدن که نفس ناطقه است، هر دو، هم جامعه نفس، جامعه در واقع مزاج نفس است یا همون عناصر، هم حافظ مزاج نفس است. حالا فخر رازی تو پاسخ دوم میگه نه، جامعه عناصر غیر از حافظ اونهاست، برای اینکه این سخن رو اثبات بکنه، در توضیح پاسخش میاد به یک نامه از ابن سینا استناد میکنه که آقای بهمنیار به ابن سینا نامه ای نوشته و از ابن سینا خواسته که استدلالی بر این مطلب اقامه بکند که جامعه عناصر بدن انسان همان حافظ عناصر بدن هست. یعنی بهمنیار از ابن سینا خواسته که ابن سینا استدلال بکند که جامعه عناصر بدن، جامعه مزاج بدن، همان حافظ بدن، حافظ اونهاست. یعنی بر وحدت جامعه و حافظ ابن سینا استدلال اقامه بکند، این درخواست داشته. ابن سینا در پاسخ بهمنیار نوشته که چگونه بر امری دلیل اقامه کنم که واقعیتی ندارد. دقت میکنید؟ یعنی این عبارت ابن سیناست. حالا فخر رازی میگه که خب از این عبارت ابن سینا فهمیده می شود که جامع و حافظ هر دو نفس نیست. به عبارت دیگر جامع و حافظ عناصر بدن در ابتدا یکی نیست. میخواد اینو بگه، حالا دقیق‌تر تعبیر کنیم. یعنی از همون ابتدا این گونه نبوده که هم جامع هم حافظ نفس باشد. بله، پس از اینکه نفس ناطقه به بدن انسانی، به بدن جنین افاضه شد، میتونید بگید جامع و حافظ هر دو نفسه. ولی از ابتدا که این گونه نبوده. جامعه اجزای جنین در واقع نفس پدر و مادر است، اما حافظ این اجتماع در ابتدا قوه مصوره هست. این پاسخ دوم ها. ببینید ایشون میگه جامعه اجزای جنین نفس پدر و مادر است، ولی حافظ این اجزا و مزاج یا عناصر در ابتدا قوه مصوره است. این قوه مصوره که صورتگری میکند یه قوه واحد که نیست، بلکه قوای متعددی است که به حسب استعدادهای گوناگونی که جنین پیدا میکنه این قوه هم رو به استکمال میره. یعنی از حالت ضعف رفته رفته به سمت کمال، از حالت نقص به سمت کمال خارج میشه. این قوه مصور مزاج جنین رو تدبیر میکنه. بله، هر کدوم از اون قوه های مصوره جنین رو آماده میکنن برای پذیرش قوه مصوره کاملتر، تا زمانی که دیگه جنین به مرحله ای میرسه که استعداد پذیرش نفس ناطقه رو پیدا میکنه، که تو این مرحله نفس ناطقه بر جنین افاضه میشود و در واقع از اینجا به بعد این نفس ناطقه است که هم حافظ و هم جامعه، در واقع اون مزاج یا عناصر بدن میشود. اینم پاسخ دومی که فخر رازی مطرح میکنه. حالا خواجه نصیر در شرحشون میان چند اشکال رو به فخر رازی، یعنی به پاسخ فخر رازی چند اشکال رو مطرح میکنن. اشکال اول رو بخوایم بگیم، میفرمایند که این اون چیزی که فخر رازی به ابن سینا نسبت داده، گفته که آقا ابن سینا مثلا آمده در جایی در پاسخ سخن پرسش بهمنیار اومده گفته که آقا جامع و حافظ در ابتدا یکی نیست، این حرف غلطیه. چرا؟ چون برخلاف سخن ابن سینا در دو کتاب شفا و اشارات، ابن سینا در فصل سوم از مقاله اول علم النفس شفا این عبارتش اینه، حالا بخوام فارسی وار بگیم ولی بعدم متنش رو تطبیق میدیم، اینه که نفسی که برای حیوان هست جامع استقصات بدن حیوانه. استقصات در عبارت ابن سینا یعنی همین عناصر. نفسی که برای حیوانه جامع عناصر بدنه، جامع همون اجزای مزاج هست، و اون رو به صورتی تألیف و ترکیب میکنه که صلاحیت بدن بودن برای اون نفس رو داشته باشد. و یه عبارت ابن سینا نص در این هست که جامع و حافظ عناصر و همون مزاج، که عناصری که مزاج تشکیل دادن نفس، یعنی هم جامع نفس است و هم حافظ نفس، نفس خود انسان. لذا این که فخر رازی به ابن سینا نسبت دادن که آقا اینجوری نمیگه، حرف غلطی. اشکال دومی که مطرح میکنن اینه که آقا نفس صورت نوعی است، چه نفس نباتی باشد، چه نفس حیوانی باشد، چه نفس انسانی، صورت نوعی است. نمیدونم قبلا خدمت شما عرض کردم یا نه، اصطلاح صورت نوعی تا زمانی که در مرتبه جمادات است، چون میدونید هر موجودی که در عالم طبیعته، خب بخوایم اینا رو جمع کنیم در سه دسته کلی قرار میگیرن دیگه، موجودات مادی و طبیعی یا جمادند یا نباتن یا حیوان، انسان هم که زیر مجموعه حیوان. بله، جمادات و نباتات و حیوانات. حالا هر سه اینها شما میدانید که هم ماده دارن هم ماده اولو هم ماده ثانیه، هم صورت جسمیه دارن و هم صورت نوعیه دارن. اصلا هر موجود مادی که در ظرف عالم طبیعت به وجود میاد از این ماده و صورت جسمی و صورت نوعیه تشکیل شده بدون استثناء. منتها صورت نوعیه را تا زمانی که در مرحله جمادات است بهش میگن صورت نوعیه و یا طبیعت. بله، او صورت نوعیه رو اسمشو بذارن طبیعت، صورت نوعیه هم میگن، طبیعت هم میگن. ولیکن از مرحله جماد که عبور میکنیم، یعنی از نبات و میریم تا حیوان و انسان، از اینجا به بعد به او صورت نوعیه میگن نفس. دقت میکنید، همان صورت نوعیه ای را که در جمادات ازش تعبیر به طبیعت میکنن میگن طبایع جوهریه، مثلا چون صورت نوعیه جوهر دیگه، همون نفس را، همون صورت نوعیه را از مرحله نبات به این ور بهش میگن نفس. پس صورت نوعیه در نبات و حیوان انسان دقیقا همون نفس. دقت کردین؟ نه اینکه انسان یا حیوان یا نبات یه نفس داشته باشد یه صورت نوعیه، اشتباه نکنید، نفس همان صورت نوعی است. حالا اگر نفس همان صورت نوعی باشه، هر صورت نوعی با ماده خودش که همون بدن باشد اتحاد وجودی داره، چون صورت نوعی و جسمی با ماده اتحاد دارند. اتحاد ماده و صورت رو شما شنیدید، و هر صورت نوعی که همون نفس است با بدن اتحاد وجودی دارد تا بتونه اون بدن رو تدبیر بکنه. بله، به عبارت دیگه خواجه نصیر میخواد بگه که این تدبیر مزاج یا تدبیر بدن که به واسطه نفس انجام میشه، وقتی ممکن است که نفس چون صورت نوعی است از نظر وجودی با بدن اتحاد داشته باشد، از نوع اتحاد ماده و صورت. حالا شما آمدید گفتید که در ابتدا جامع اون مزاج و عناصری که در مزاج هست نفس مادره، و اگر جامع نفس مادر باشد، چون نفس مادر گفتیم صورت نوعی است، باید بین نفس مادر و جنین یه اتحاد وجودی حاصل شده باشد، خب، که بعد نفس مادر بتونه اون بدن جنین را تدبیر بکنه و اون رو برای پذیرش این نفس مستعد بالاتر چیکار بکنه؟ آماده بکنه. یک لحظه منتظر بشید بنده خدمت برسم. بله، خدمتتون عرض می‌کردم که به خواجه نصیر می‌فرمایند اگر نفس مادر بخواد اون بدن جنین رو تدبیر بکنه، باید یک اتحاد وجودی بین نفس مادر و بدن جنین وجود داشته باشد، بعد این بتونه اون رو تدبیر بکنه. خب حالا اگر فرض بر اینه که این بدن مثلا نطفه یا جنین به یک درجه ای از استعداد میرسد که بعد میتواند در واقع خود نفس اون تدبیر بدن رو به عهده بگیره، اگه اینجوری فرض کنیم، خب معنیش چیه؟ معنیش اینه که نفس جنین میاد در واقع اون جایگزین میشود با نفس مادر. و اگر اینجوری باشد، مگر نه اینه که صورت نوعی یا نفس باید با بدن اتحاد وجودی داشته باشد؟ همینجوری دیگه. حالا اگر بخواد اینها به تعبیری جای خودشون رو به دیگری بدن، نفس مادر که تاکنون اتحاد وجودی با بدن جنین داشت، بعد بیاد بدهد این کار وظیفه خودش رو در واقع موکول بکنه به نفس خود جنین، خب به محض این که این ارتباط وجودی نفس مادر با بدن جنین قطع بشود، دیگه بدنی وجود نخواهد داشت تا به نفس جنین تحویل داده بشه. دقت میکنید؟ این بحث‌های فلسفی میدونید دیگه، در بحث‌های فلسفی ماده حتی لحظه‌ای از صورت نوعیه نمیتونه جدا باشد، لحظه هم نمیتواند جدا باشد. یا بفرمایید به بیان دیگر در همین بحث ما، مگر نه این است که تعلق نفس به بدن ذاتیشه؟ بله، اصلا نفسیت نفس به اینه که تعلق به بدن داشته باشد. اگر تعلق نفس به بدن ذاتی نفس باشد، به این معنا که شما نفس منهای تعلق را نمیتونید نفس بدانید، ذاتی یعنی این دیگه، چطور میگید ناطقیت برای در واقع انسان ذاتیه؟ خب معنی حرفتون چیه؟ معنی حرفتون اینه که لحظه ای نمیتواند انسان وجود داشته باشد ولیکن ناطق نباشد. یک لحظه هم نمیتونید ناطقیت را از انسان سلب بکنید، چون ذاتیشه دیگه. در اینجا هم داستان همینه، اگر تعلق نفس به بدن ذاتی نفس باشه و نفس بودن نفس اتفاقا به اینه که تعلق بدن داشته باشه؟ مگر میشه یک لحظه، یک ثانیه حتی، یا صدم ثانیه، هزارم ثانیه مثلا این نفس مادر ارتباط قطع بکنه و این جنین بدون نفس باشد و بعدا نفس خود جنین میاد افاضه بشه؟ این به لحاظ فلسفی کاملا غلط است و محال، به ویژه بر اساس اون مبنایی که خدمتون عرض کردم که تعلق نفس به بدن ذاتی نفس. این رو ملا صدر در جلد 8 اسفار مفصل بحث کرده، ابن سینا هم در بحث علم النفس شفا مفصل آمده بحث کرده. دقت میکنید؟ در واقع ما که نمیتونیم رابطه نفس و بدن رو مثل رئیس و یک اداره بدونیم که حالا مثلا یه بار این رئیس آمده، یه بار یک رئیس دیگه جاش خودش رو به رئیس دیگه میده. این رابطه رابطه تکوین نیست و امکان جدایی نیست. خب این اشکال در واقع دوم خواجه نصیر طوسی بر فخر رازی بود. اشکال سومی که خواجه نصیر بر اون پاسخ دوم فخر رازی مطرح میکنن اینه که شما یه فخر رازی آمدید گفتید که تا وقتی که نفس ناطقه به جنین افاضه نشده، قوه مصوره جنین داره تدبیر و صورت دهی میکند، به تعبیری جامعه در واقع اون قوه مصوره جنین هست که جامعه مزاج هست یا جامعه عناصر مزاج هست. مگر اینو نگفتید؟ بله. بعد گفتید قوه مصوره اشتداد پیدا میکنه، رو به تکامل میرود تا زمانی که نفس افاضه بشود. حالا حاجی نصیر میگن اصلا این سخن بی‌معنیه، مگر قوه مصوره انسانی، قوه مصوره خودش یکی از قوای نفس نیست؟ چرا؟ قوه مصوره که از قوای بدن که نیست، از قوای نفسه و در واقع به تعبیر خواجه نصیر خادم نفسه. حالا چگونه هنوز نفسی افاضه نشده قوه مصوره اینجا پدید آمده؟ نفسی افاضه نشده قوه مصوره از کجا آمده؟ چی کار میکنه اینجا؟ این مثل این که بگی آقا انسان هنوز نفس بشه افاضه نشده ولی عقل دارد، قوه عقل دارد، با آدم نمیخنده. و این قوه مصوره، قوه عقل، قوه فلان، حافظه، اینها همه از قوای نفسن. هنوز نفس ناطقه افاضه نشده است. چطور شما میگید قوه مصور قبل از افاضه نفس ناطقه موجوده؟ درست میکنید؟ از این حرف حرف غلطی است و به تعبیری حالا خواجه نصیر میگه نفس مخدوم است، قوه مصور خادم اون هست. چگونه ممکنه که خادم که عین ارتباط به نفس است و از شؤون نفس موجود بشه در حالی که نفسی موجود نشده است؟ خب پس از این اشکالاتی که خواجه نصیر مطرح میکنن، پس از این اشکالات سگانه، خواجه نصیر خودشون میان یک پاسخ دقیق را که مطابق قواعد فلسفی است و حتی با مطالب ابن سینا در آثارش سازگار هست مطرح میکنن. بله، حالا این پاسخ را هم بگیم بعد وارد تطبیق با متن اگر فرصت کنیم وارد خواهیم شد، نشه میماند برای جلسه بعد. ایشون میفرمایند که اولا نفس پدر و مادر، نفس والدین قوای مختلفی دارن. یکی از این قوای نفس پدر و مادر قوه جاذبه است که در واقع برای بدن اون چیزی رو که ازش تحلیل رفته مثلا میاد با جذب غذا انجام میدهد و انرژی لازم را ایجاد میکنه. در اصطلاح اینها میگن بدل مایتحلل ایجاد میکند، یعنی برای آنچه که تحلیل رفته بدل، یعنی جایگزین ایجاد میکنه. قوه جاذبه غذا را جذب میکند تا تأمین بکند بدل مایتحلل را، یعنی تأمین بکند چیزی را که از بدن تحلیل رفته است، همون انرژی بدن دیگه، یا همون ویتامین ها و پروتئین ها و هر چی میخوایم بگیم به اصطلاح امروزی. بعد این نفس پدر و مادر میاد پس از اینکه این جذب غذا را انجام داد، این قوه جاذبه، اینها رو میاد به اخلاط چهارگانه تبدیل میکنه، همون اخلاط صفرا و بلغم و مثلا مزاجهای دموی و اینها تبدیل میکنه به اینها، به این اخلاط. پس از اینکه این اخلاط اربعه حاصل شد، او قوه مولده که یه قوه دیگه از قوای نفس پدر و مادر هست، میاد مجموعی از اون اخلاط رو جدا میکنه و ماده منی رو از اونها به وجود میاره. بله، قوه مولده که مال نفس پدر و مادر هست اینجا میشه جامع اجزای منی. خب این قوه که در واقع اون جامعه اجزای منیه، در حکم اگه بخوایم مثال بزنیم، خواجه نصیر میفرمایند مانند صورت نوعیه معدنیه. چطور صورت نوعیه سنگ، معدن یعنی همین جمادات، صورت نوعی سنگ و چوب و اینها در واقع اون صورت جامعه اون سنگ بودن و چوب بودن جامعه عناصری است که سنگ رو به وجود آورده اند. بله اینجا هم همینه، یعنی در مرتبه منی هنوز صورت نوعیه نباتی نیامده، بلکه صورت نوعیه معدنی است که گفتیم بهش نفس نمیگن طبق نظر مشهور فلاسفه، بهش میگن طبیعت. یعنی خود طبیعت در واقع منی است که جامعه اجزای اون هست و اون در واقع مزاج اون رو جمع کرده، جامعه مزاج و حافظ مزاج. خب پس جامعه اجزای منی میشه نفس و پدر و مادر که باعث پدید آمدن مزاج منی میشن. حافظ این مزاج اون صورت معدنی است که در واقع این عناصری که اون منی را به وجود آوردن رو حفظ میکنه. بله پس از این که اینها با هم ترکیب میشن چی رو پدید میارن؟ نطفه رو پدید میارن. بعد نطفه در رحم قرار میگیرد، چون میدونید نطفه از ترکیب منی مادر و پدر حاصل میشد. بعد نطفه که در رحم قرار گرفت استقرار پیدا کرد، به حسب استعدادهایی که در اونجا کسب میکنه کاملتر میشه و برای پذیرش صورت نوعیه کاملتر آماده میشه. که البته الان خواهم کرد حالا الان اشاره میکنم که این پاسخی که خواجه نصیر میدن فقط بر مبنای حرکت جوهری صدرایی درست در میاد و حالا خودشون حرکت جوهری قبول نداشتن، ولی این فقط با مبنای حرکت جوهری درست در میاد. خب این میاد نطفه در رحم قرار میگیره. من حالا بخوام بگم در اثر اون استکمالات، حالا بخوام حکمت متعالی حرف بزنیم، یعنی در اثر اون استکمالات جوهری استعداد پذیرش صورت نوعیه بالاتر رو پیدا میکنه. بله و تا جایی میرسد که دیگه این نطفه در واقع استعداد پذیرش صورت نوعیه نباتی رو پیدا میکنه و در واقع افعال نباتی انجام میده. افعال نباتی چیه؟ جذب غذا و این در واقع اضافه کردن اون عناصر به اون ماده اولیه برای رشد و نمو و امثال اینها. یعنی نبات یک غذا میخورد، دو نمو میکند. بله نفس نباتی میگن جسم نامی دیگه، نامی چرا گفتن؟ چون رشد و نمو از ویژگی هاش. بله خب بعد که این نفس نباتی آمد جذب غذا کرد و رشد کرد، یواش یواش بازم این به تکامل میرسه از این مرحله نباتی، این بدن در واقع به تکامل میرسد و زمینه فراهم میشه برای اون نفس حیوانی. یعنی در واقع اون مزاج نباتی در اثر استکمال میره تبدیل میشه به مزاج حیوانی یا همون بدن حیوانی و اینجاست که زمینه فراهم شده برای افاضه نفس حیوانی از اون مفیز علالتا که خداوند متعال باشد هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، مصور مطلق خداوند متعال. دوباره این نفس حیوانی میشه حافظ اجزای پیشین و جامع اجزای دیگری که بعداً میخواد اضافه شده بهش و اینها استعداد همینجوری بازم استعداد پیدا میکند، استکمال پیدا میکند و مستعد میشود تا اینکه دیگه اون مزاج و بدن به حدی میرسد که صلاحیت و شایستگی پذیرش نفس ناطقی انسانی رو پیدا میکنه. اینجاست که از سوی واهب و صور نفس ناطقی انسانی افاضه میشود. دیگه از اینجا به بعد تا آخر عمر انسان این نفس ناطقه انسانی است که حافظ مزاجه و تعلق تدبیری به بدن دارد. و وقتی هم که مرگ فرا میرسد این نفس ناطقه تعلق تدبیریش رو از بدن چی میکنه؟ قطع میکند. قطع میکنی. در واقع با این بیان خواجه نصیر طوسی باید بگیم که در همه مراحل و این سیر استکمالی که برای انسان در رحم مادر حاصل شده ای به صورتی بوده که تدریجا از حالت نقص به کمال رفته، از قوه به فعلیت رسیده. ابتدا به شکل صورت معدنی بود، بعد صورت نباتی، صورت نوعی نباتی افاضه شد، بعد صورت نوعی حیوانی که همون نفس حیوانی است و بعد صورت نوعی انسانی که نفس انسانی است. در هر کدوم از این مراتب که این قوه واحدی بود دیگه استکمال پیدا کرد، هر کدوم از این مراتب این قوه، یعنی این مراتب یه کمال، مثلا نفس در واقع بفرمایید قوه‌ای که در ابتدا به صورت نوعی معدنی بود، بعد نباتی شد، بعد حیوانی، اینها در واقع حافظ و حافظ اجزای پیشین و جامع اون اجزای دیگری است که بعدا میاد افاضه می شود، یعنی ایجاد می شود و یواش یواش زمینه فراهم میشه برای اینکه مستعد بشه برای پذیرش اون مرتبه بالاتر تا افاضه نفس ناطقه. این خلاصه اون چیزی است که حاجی نصیر طوسی مطرح کردن که خدمتتون عرض کردم این تنها بر اساس مبنای حرکت جوهری صدرایی درست در میاد و الا بر اساس اون مبنایی که اینها دارن و در اختیار واقع تبدل انواع و صور نوعی را از نوع کون و فساد میدانن، او اشکالاتی که بر نظریه کون و فساد وارد خواهد شد و درست نمیشه قضیه. ولی ملا صدرا که میگه این نفس در ابتدا جسمانیت الحدوث است، بعد میشه روحانیت البقا، ای با همین سخن سازگاره. این جسمانیت الحدوثش میشه همون مرتبه معدنیش که میگیم جماد است در حکم جماد و صورت نوعیه معدنی دارد، یا بفرمایید بهش میگن طبیعت. خب این با حرف ملا صدرا جور در میاد. بعد هموز که جسمانیت الحدوثه در اثر استکمالات جوهری یواش یواش به درجه ای میرسد که ثم انشأناه خلقا آخر، صورت نوعیه انسانی یا همون نفس ناطقه بهش میشود افاضه میشود. بله خب اینها رو که مطرح میکنند یه تشبیهی هم دارن خواجه نصیر، بد نیست این رو هم بگیم. ایشون میگن این که مثلا ما گفتیم این قوا از ابتدا یواش یواش استکمال پیدا میکنن تا اینکه به درجه ای میرسن نفس ناطقه افاضه بشه، در مثل مانند اون قطعه زغالیه که در مجاورت آتش شما قرارش میدید. وقتی زغال در مجاورت آتش قرار میگیره، این زغال حرارت در این زغال به تعبیری شدت پیدا میکنه. این شدت گرفتن حرارت سبب میشه که این زغال سرخ بشود و سرخ شدن زغال هم زمینه رو فراهم میکنه برای شعله ور شدن زغال، آتش گرفتن زغال. یعنی این حالت استعداد رو میخواد نشون بده با این مثال حاجی نصیر طوسی. خب بعد این تمثیل رو که میان مطرح میکنن، او عبارت ابن سینا در جواب بهمنیار رو که فخر رازی سوء استفاده کرده بود از اون، یعنی درست استفاده نکرده بود، اون رو تفسیر میکنن که آقا اون فخر رازی، چون ایشون میگن که فخر رازی اون منظور ابن سینا رو درست متوجه نشده، بله به اون نص سخن ابن سینا نظر نداشته است. خب اونجا چی میگن؟ میگن آقا اونجایی که در ظاهر ابن سینا به غیریت حافظ و جامع اومده حکم کرده، منظورش اون جامع اجزای اولیه منی و حافظ اجزای اولیه منی است، چون اجزای اولیه منی چه جامع و چه حافظش بر عهده نفس پدر و مادر هست، بله؟ و بعدن در واقع که وقتی نفس افاضه می شود بر این انسان، بر اون جنین انسان نفس ناطقه افاضه می شه، اونجا دیگه جامع و در واقع حافظ یکی می شود. از اونجایی که ایشون میگن جامع و حافظ یکی نیست، نظر به مورد اول دارد که نفس پدر و مادر باشد. اونجایی که میگن جامع و حافظ یکی است، نظر به مورد دوم دارد که همان نفس ناطقه انسانی باشه. وقتی که نفس ناطقه انسانی فاش شد، دیگه جامع و حافظ خود انسان خواهد بود. یعنی به دو اعتبار هست، نه اینکه ابن سینا منظورش این باشد که جامع و حافظ نمیتونه یکی باشد، اتفاقا برعکس منظورش اینه که جامع و حافظ باید یکی باشد. دقت میکنید؟ خب من اگه بتونم چند دقیقه این متن رو تطبیق بدم خوب میشه. اگر اون متن رو بعد از اینجا براتون نشون بدم. و قد یرد علی هذا الموضع سؤال مشهور و هو ان یقال انکم قلتم ان المرکبات انما تستعد لقبول صورها ان مبدعها و حسب امزجتها المختلفه. میگه بر این موضع که ما بگیم جامع و حافظ مزاج و عناصری که مزاج رو تشکیل میدن نفس هست، هر دو نفسه، سوال مشهوری پیش آمده، یه پرسش مشهوری مطرح شده، اونم اینه که گفته شده که شما گفتید که مرکبات استعداد پیدا می کنند برای قبول صور نوعیه از مبدأ در واقع واهب و صور، از مبدأ اون صور نوعیه که همون خداوند متعال باشد یا همون عقل فعال که نهایتاً به خداوند منتهی میشه. بعد چی گفتید؟ گفتید این مرکبات که همون امزجه باشند، مرکبات یعنی مزاج‌ها، چون از ترکیب عناصر رو به حاصل شدن، اینها استعداد پیدا میکنن تا بپذیرن صور نوعیه را از مبدأ فیاض به حسب امزجت المختلفه. بعد این صور نوعیه هم که از مبدأ از واهب و صور میپذیرن، این به حسب مزاج‌های گوناگونه اون صور نوعیه است. یعنی اگر بگن چرا صورت نوعیه نباتی افاضه شد به این موجود، میگیم چون مزاجش مزاج نباتی بود. چرا صورت نوعی حیوانی فاز شد؟ چون مزاج مزاج حیوانی بود و حاکزیا بفرمایید بدن بدن حیوان. و یجب من ذالک، از این سخن لازم میاد تقدم الامزجت علی تلک الصور، طبق این سخن شما لازم میاد که مزاج بر صورت‌های نوعی که همون نفوسن مقدم باشن. والان والان تقولون، الان هم یه چیز دیگه دارید میگید، میگید که ان النفس التي هي صورت للحیوان جامعه لاستغصاته، اون نفسی که صورت نوعیه حیوان هست این جامعه اون عناصر هست، والجامعه لاستغصات یجب ان یکون متقدما علی المزاج، و اگر نفس جامعه عناصر مزاج هست اون وقت باید مقدم بر مزاج باشد. و میشه تناقض، تو اولی میگید مزاج مقدم بر نفس است، تو این دومی میگید نفس مقدم بر مزاج است. و عجاب الفاضل و شارح عن ذلک به ان الجامع الاجزاء النطفه نفس الوالدین، فاضل شارح پاسخهایی داده که اینه که جامعه اون اجزاء نطفه نفس پدر و مادر هست. ثم انه یبقى ذلک المزاج فی تدبیر نفس الامه الا ان یستعد لقبول النفس، سپس این مزاج باقی میماند در تدبیر نفس، نفس مادر، یعنی تا همینجوری نفس مادر تدبیر این مزاج رو بر عهده میگیرد، الا ان یستعد لقبول النفس، تا زمانی که این مزاج استعداد قبول نفس انسانی، نفس ناطقه انسانی رو پیدا میکنه. ثم انها تسیر و بعد حدوثها حافظه لف جامعه لسایر الاجزاء به طریق ایراد القضا، سپس وقتی که اون نفس ناطقه حادث شد دیگه خود نفس ناطقه انسانی که مال خود شخصه میشه حافظه برای در واقع اون مزاج، و جامع دیگر اجزا به طریق ایراد غذا، یعنی با خوردن غذا، جذب غذا و تبدیل اون به بدل ما یتحلل، اجزا جدید رو همچی میکنه در واقع جمع میکند. حافظ اجزا پیشین میشه نفس انسانی پس از اینکه فاز شد، و جامع اجزا پسین میشه. کدام اجزا پسین؟ اون اجزا پسینی که از راه غذا خوردن، از راه تغذیه حاصل شده بود، چون میدونید دیگه وقتی انسان غذا میخوره رشد میکند، وقتی رشد میکنه اجزاء جدیدی عارض میشود بر بدن انسان دیگه. بله. و قال فی رسالته المشتمله علی اجوبه مسائل المسعودی، در اون رساله ای که پاسخهایی به پرسش های شخصی به نام مسعودی داده، اونجا فخر رازی اینجوری گفته: و علم ان الجامع لتلک العناصر غیر الحافظ لذلک الاجتماع، بدان که جامع این عناصر مزاج غیر از حافظ اون اجتماع هست، یعنی اجتماع عناصر حافظش غیر از اون جامعش هست. ولما کتب بهمنیار الی الشیخ و طالبه بالحجه الا ان الجامع للعناصر فی بدن الانسان هو الحافظ لها، فقال الشیخ، زمانی که بهمنیار به شیخ یعنی ابن سینا نامه نوشت و از او طلب کرد چی رو، استدلال بر چی، استدلال بر این که جامع عناصر در بدن انسان همان حافظ عناصره، شیخ چی گفت؟ شیخ گفت کیف ابرهن علی ما لیس، چطور برهان اقامه بکنم بر چیزی که اینگونه نیست؟ و از این سخن شیخ استفاده میشه که فإن الجامع لأجزاء الجنین هو نفس الوالدین، اینجا استفاده میشه که جامع غیر از اون حافظه، جامع اجزاء جنین نفس پدر و مادر هست، و الحافظ لذلک الاجتماع اولا القوة المصورة لذلک البدن ثم نفس الناطقه، حافظ برای اون اجتماع اولا قوه مصوره هست برای اون بدن، سپس نفس ناطقه است. که البته ظاهرا ادامه همون پاسخ ابن سینا به بهمنیار است، که خواجه نصیر میگن که این که میگه قوه مصوری، قوه مصوری نفس مادر منظورشه، نه قوه مصوری خودش، چون اگر قوه مصوری خودش باشه که خود هنوز نفس ناطقه افاضه نشده، هنوز این مخدوم که نفس ناطقه است افاضه نشده، قوه مصوری که خادمه چطور افاضه شده؟ حالا در ادامه توضیح. ثم قال و تلک القوه ليست قوه واحده، بعد فخر رازی اومده گفته که این قوه مصوری یه قوه نیست که در همه احوال به صورت یکسان باقی بماند، بل هی قوا متعاقبه متغایره به حسب الاستعدادات المختلفه لمده الجن، بلکه این قوه قوای متعاقب و متغایرن، متعاقب یعنی قوایی هستن که پشت سر هم بر افاضه میشون و متغایرن به حسب اون استعدادهای مختلف، هر چقدر جنین استعدادهاش بیشتر بشود این قوا هم شدت پیدا میکنن و رو به استکمال میگرایند. و بالجمله فان تلک الماده تبقى، فإن تلك المادة تبقي في تصرف المصورة إلا أن يحصل تمام الاستعداد لقبول النفس الناطقة فحينئذ توجد النفس. خلاصه اینکه اون ماده باقی میماند در تصرف مصوره تا زمانی که او تمام استعداد حاصل بشود برای پذیرش نفس ناطقه. اینجا که تمام استعداد حاصل شد برای پذیرش نفس ناطقه، اونجاست که نفس ناطقه ایجاد می شود یا بفرمایید افاضه می شود از سوی خداوند متعال. فهازا ما قال هازا الفاضل و فیه، این تمام سخنی بود که فخر رازی در این باره گفته بود. خب از ابتدای عبارت خواجه نصیر بماند برای جلسه بعدی تا خسته کننده نباشد. دیگه تطبیق عبارت خواجه رو میذاریم برای جلسه بعد و ادامه بحث رو انشاءالله جلسه بعد پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.